بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شکهایی که در نماز اعتبار ندارد، شک بعد از وقت، اگر وقت نماز گذشته باشد و انسان شک کند که نمازش را درست خوانده یا نخوانده، یا درست نخوانده، یا شک کند که اساساً نمازش را خوانده یا نخوانده، وقتی چنین شکی میکند بنا رو میگذارد بر این که من تکلیفی ندارم نسبت به نماز گذشته و انشاءالله نمازم رو خوندم و نمازم رو هم به صورت صحیح خوندم. این مسئله برای کسانی که یه مدتی نمازشون قضا شده به هر دلیلی، یا خدای نکرده اهل نماز نبودند، یا نماز خوندند ولی به وظایف خودشون در نماز توجه کافی نداشتند، مسئله بلد نبودند، یا سرسری گرفته بودند و الان نمیدانند که چه مقدار نماز از اونها فوت شده، برای اونها اثر مهمی داره. چون شک اونها بعد از مدتی است و نمیدانند، بر این اساس بنا میگذارم بر این که انشاءالله نمازها رو خوندن، مگر اون مقداری که اطمینان دارن که نمازشون رو نخوندن یا نمازشون باطل بوده. بنابراین مثلا اگر کسی می داند که اوائل زمان تکلیفش به نماز توجه نداشته و نمی خونده، یا بی خط در میون می خونده، منتها مثلا می دونه که از یه سنی به بعد خونده این نمازها رو، نمیدونه اون سن دقیقا کجاست. مثلا بعضی از خانم ها، یا مثلا الان مثال خانم ها رو بزنیم، بعضی خانم ها میگن ما میدونیم که از جو بعد خوندیم، اما اون سنی که خوندیم 13 سالمون بود یا 14 سالمون بود یا 15 سالمون، الان یادمون نیست. اینها چون الان شکشون نسبت به اون نمازها بعد از وقت واقع شده، بنا رو میذارن بر اینکه انشاءالله از 13 سالگی نمازو خوندن. چون اگر بنا بگذارن بر عدد 15، معنیش اینه که 2 سال بیشتر باید نماز بخونن. میتونن بنا رو بگذارن بر عدد 13 و در نهایت نماز کمتری رو قضا کنن. این مسئله نسبت به نمازهای یومیه هست، نسبت به نماز آیات هم هست. یعنی اگه وقت نماز آیات سپری شده، من نمیدونم خوندم یا نخوندم، یا نمیدانم که صحیح خوندم یا صحیح نخوندم، اونجا هم بنا رو میگذارم بر این که نماز آیات من هم خونده شده و هم صحیح خونده شده. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت امام موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرماید. شاید زمان هیچ یک از ائمه ما علیهم السلام به سختی زمان امامت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نبوده، که خود امام علیه السلام یه جوری رفتار میکرده که با شیعیان خودشم به نحوی تقیه ای یا شبیه تقیه ای رفتار میکرده. سیاست منصور دوانیقی ملعون و پسران او هادی مهدی و هارون عباسی یه سیاست بسیار سختی بود. البته یکی از این دوتا پسرش هادی و مهدی یکیشون یه خود سبکتر بوده، ولی به قول امروزی ها سیاستشون سیاست مشت آهنین بوده در مقابل ائمه علیهم السلام. بسیار سخت و تند و با محدودیت زیاد با بنی هاشم مواجه می شدن، به خصوص با خود ائمه ما علیهم السلام و یاران اون بزرگواران. به قدری سخت بود مسئله این بزرگواران که حضرت امام صادق علیه السلام وقتی خواستن وصیت کنند در و وصی خودشون رو در وصیت نامه معین بکنند، به صورت صریح معین نکردند که وصی خودشون کیست. وقتی منصور حضرت رو به شهادت رسوند، به والی مدینه نامه نوشت که برو و دستخط جعفر ابن محمد رو بگیر در وصیت نامش، هر کسی که به عنوان وصی او تعیین شده بود سر او را از بدن جدا کن برای من بفرست به همراه خودم وصیت نامه. به قدری نفوذ زیاد بود که نمی توانستند خانواده امام صادق علیه السلام وصیت نامه رو ندن، دادن وصیت نامه. بازگرد دید توش امام صادق علیه السلام اسم 5 نفر رو به عنوان وصی نوشتن. اولیش خود منصور، دومی والی مدینه، سوم عبدالله افتح، یه پسری داشت امام صادق که یه ناراحتی تو پاش بود لذا بهش افتح میگفتن. چهارم یکی از همسرانشون ام حمیده که مادر امام هفتم علیه السلام میشد، و پنجم موسی بن جعفر علیه السلام. حضرت یه جوری نوشتن که معلوم باشه وصی حقیقی کیه، در این حال بهانه هم به دست منصور نیفته. اهل فهم و درایت می فهمیدن که منصور و والی مدینه که اصلا ظالمند، امامت به اونها نمیرسه. همین آیه که امشب تلاوت کردیم، حضرت ابراهیم برای ذریه خودش درخواست مقام امامت کرد از خدا، خدا فرمود لا ینال و عهد ظالمین، عهد من نصیب ظالمان نمی شود. می دونستن که اون دو وصی حضرت نیست. زن هم به مقام امامت خدا اراده کرده نرسه، لذا مادر حضرت موسی بن جعفر هم میره کنار. عبدالله افتح هم سوادی نداشت و چیزی حالش نبود، هم امام معصوم بدنش آفت زده نیست، یعنی نابینا یا ناشنوا یا لنگ یا بقیه مشکلات جسمانی ظاهری رو امام ندارد، لذا میدونستن که او هم شایسته نیست، فقط میشد موسی بن جعفر علیه السلام. در این حال این وصیت نامه اونجور پخش نشده بود، حتی بعضی از یاران خیلی خاص حضرت موسی بن جعفر نمیدانستن، یاران خاص امام صادق هم نمیدانستن که امام پس از حضرت صادق علیه السلام کیه. به صورت خصوصی سوال نکرده بودن، بعضی پرسیده بودن و پاسخ گرفته بودن، اما عمومی نمی دانستن. هشام ابن سالمه به همراه مؤمن طاق میگه ما دوتایی مونده بودیم که بعد از امام صادق امام بعدیمون کیه. خب این حدیث هشدار دهنده پیغمبر خدا هست که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، اگر کسی بمیره در حالی که امام زمانش رو اعتراف نداشته باشه، امامتش رو قبول نکرده باشه، به مرگ جاهلی مرده. ما اگه الان بمیریم مرگ جاهلی مرده. دیدیم مردم میرن خونه عبدالله افتح و با او بیعت میکنن، عبدالله افتح و بعضی از امامزاده های ما خیلی امامزاده نبودن خلاصش، نه اینکه بخوام در نسلشون تشکیل کنیم، بخوام کلمه امامزاده در بین ما یعنی خیلی طرف دیگه امامزاده است. بعضی از امامزاده های ما خیلی امامزاده نبودن و این یه نکته ای داره که حالا در یه وقتی باید بیشتر بررسی کنیم. ائمه ما هیچ کوتاهی در تربیت فرزندانشون نکردن، ولی باید بدونیم که هدایت دست خداست. این تربیت ها ولو تربیت امام معصوم باشه یه جاهای ممکنه جواب نده. توجه کردین؟ اینه که همیشه بعضی از افراد این خیلی وقتا غافل میشن از این قاعده و بعد واسه خودشون چیزهایی میگن، حرف نادرستی. مسیر هدایت خدای مسیر است که علی ای حال نمیشه یه قاعده ای رو بگیم که اگر بر این قاعده افراد سیر کنن حتما به کجا میرسن. نه، اینجوری نیست. مثل درس مدرسه نیست که هر کی بره کلاس اول یاد میگیره الف با رو، یا مثلا بالای 90% بالای 95% یاد میگیرن، اینجوری نیست. بحث هدایت خدا یه چیز دیگه است. گرچه بعضی از امامزاده ها نقل شده که آخر عمر توبه کردن، ولی اینا خیلیشون حتی حوس بزرگترین معصیت خدا رو هم کردن که او ادعای امامت بود. از بزرگترین معصیت های خدا اینه که کسی خودشو امام و حجت خدا معرفی کنه. خیلی این گناه عظیمیه و هر کسی هم از این نوع ادعاها بکنه بالاخره یه مش آدم احمق پیدا میشن به او ایمان بیارن. اگه من الان ادعا کنم تو این مسجد که همچین صریح یا غیر صریح که من امام زمانم، حالا شما بزرگوارانی که این هستید از خانم و آقایون شعورتون بالاتر از این حرف هست، دفعه بعدم نمیاد پوی سر من نماز بخونید. اما بالاخره بله احمق زیاده، من بی مشتری نمیمونم. به هر صورت اینجوری بوده، به سات عالم اینجوری هست. یه عده‌ای هستن توی هند، باورتون نمیشه، من از بعضی شنیدم آلت انسان میپرستند. ببینید عقل و شعور به کجا رسیده، آلت انسان میپرست. حالا دیگه به هر صورت در عبدالله افتح دید که یه عده‌ای میخوان بیان باش بیعت کنن، راه باز گذاشت، اومدن بیعت کردن. اینا یک گروهی رو تشکیل دادن تا سالها هم بودن به نام فتحیه مشهورند. مؤمن طاق با هشام بن سالم میگه ما رفتیم خونه او ببینیم حالا واقعا چجوریه. رفتیم ازش یه سوال کردیم در باب زکات، دیدیم برعکس پدرش که همچین سوال تموم شده نشده جواب و خیلی دست کرده شست رفته میذاره کف دستمون. به من گفت این سوال های بی ربط چه میپرسی؟ اینا چی؟ ما فهمیدیم که هیچی بارش نیست بنده خدا. امام باید عالم باشه به همه شریعت. این سوال موجه ما رو میگه بی ربط. اومدیم از خونه بیرون، با خودمون گفتیم که خوب آخه بدون امامم که نمیشه، من ما تولم یعرف امام زمانه ما تمیتتن جاهلیه چه کنیم؟ به خودمون گفتیم که بریم نکنه جارودیه که دسته بودن تو جارودیه منحق بشیم، نکنه خوارج حرفشون درسته، نکنه فلان گروه، نکنه فلان گروه. همچون که بودیم اونام که باطلن همه، کنار کوچه نشستیم دوتایشون که گریه کردن، گریه کرد بابت چی؟ بابت این که ما گرفتاریم تو امر دینمون. بله البته امثال بنده بهشون میخندیم، میگیم بابا آبت کم بود، نونت کم بود، زندگی تو میکرد چکا به این کارا داشتی. اما اونا دغدغه شون یه چیز دیگه بود، دغدغه شون یه چیز دیگه بود. ما همین که نشسته بود داشتیم گریه میکردیم، یه وقت حجام ابن سالم میگه از دور من یه پیرمرد دیدم خیلی جدی به من اشاره کرد بیا. من فکر کردم یکی از مامورین حکومته، چون حساب مراقب بودن که کی چیکا میکنه. من به مؤمن تاق گفتم که بغل دستم، گفتم که من مسکه گرفتار شدم ولی تو رو ندیده هنوز، تو یواش از کنار من فاصله بگیر که نفهم تو با من هستی، من برم ببینم چیکار میکنم چیکار داره. من رفتم به سمت او، دیدم او هیچ با من حرف نمیزنه، بلکه مثلا به نحوه اشاره میگه با من حرکت کن. من برد از این کوچه به اون کوچه تا رسید در خانه مصعب بن جعفر علیه السلام، در زد وارد شدیم. تا وارد شدیم حضرت به من فرمود لا اله الجارودیه ولا اله الخوارج ولا اله الزیدیه، نمیخواد به سمت جا. همون چیزی که ما با هم دیگه گفتیم که ما سراغ کی بریم، همون ترتیبی که ما گفتیم حضرت فرمون نه این نه اون نه اون نه اون. هیچ کدوم اینا نیست. من یه دفعه متحیر موندم که گفتم پس آقا به سوی کی بیم؟ به سوی شما. حضرت در نه به قول شیرازی ها نه فرمود ها نه نه نه، نمی گفت بله نمی گفت نه. گفتم این چند بار پرسیدم، گفتم شما حجت خدا رو کره زمین هستی؟ دیدم خلاصه جواب رو حضرت در لفافه نمیده نه نمیده. آدم با هوش و با دقتی گفت من پرسیدم ازشون، گفتم آقا کسی هست رو کره زمین که امام بر شما باشه؟ فرمود نه. گفتم خب فهمیدم آقا، همه جا کردی. بعد حضرت فرمود ولی اینو به نری جار بزنی بگی، یا باید به افراد خاص و گزینه شده فقط بگی این رو. ببینید چقدر سخت بوده که نسبت به خود هشام ابن سالم هم حضرت چیه؟ یه جوری با مراقبت بیان میکرد. یکی از همینا که مرید عبدالله افتح شده بود، شخصی به نام اسحاق ابن عمار، این یه روز خب عبدالله افتح بهره ای از علم غیب نداشت، از علم شهادت هم بلد چیزی نبود، از علم غیب هم چشورس علم غیب. و چون اینا که اینجوری هن وقتی میرسن به مقام امامت به اصل به انکار اصل علم غیب رو میارن که علم غیب رو فقط خدا میدونه. موسیم جعفر علیه السلام یه بار با این اسحاق ابن عمار مواجه شدن، حضرت یه مطلب از غیب رو فرمودن. او با توجه به اینکه عقیدش و عبدالله ابن افتح بود، گو علم غیب رو فقط خدا میدونه، کسی غیر خدا علم غیب نمیدونه. حضرت فرمود چی میگی؟ علم غیب رو رشید هجری هم داشت. امیرالمومنین علیه السلام به او تعلیم میکرد ما نداری من ندارم. رشید هجری از اصحاب امیرالمومنین، خدا به او داده بود به تعلیم امیرالمومنین، ما که چی داریم. بعد بهش فرمود که حالا یه چیز دیگه بهت بگم، تو 2 سال دیگه بیشتر از عمرت باقی نیست، بعدم که سرتو بذاری زمین برادرات با بچه ها دعواشون میشه، چه دعوایی سر ارث و میراث. همینجور هم شد، سر 2 سال این اسحاق دمار مرد. بعد از اونم زدم به تیپ هم، برادراش یه طرف، بچه هاش یه طرف دیگه. یه صلواتی من بده. یه روایتم بخونم از حضرت، یه تذکری برای هممون باشه. آمد حضرت بر سر قبر کسی که گویا تازه دفن شده بود. حضرت فرمود، اشاره کردن به قبر، فرمودن ان شیئا هذا آخره لحقیق ان یزهد فی اوله و ان شیئا هذا اوله لحقیق ان یخاف آخره. خیلی حرف جالبی فرمودن، این قبر آخر یه مسیریه، ابتدای یه مسیر دیگه است. دنیا همه سر و صداهاش، همه زرق و برقاش، همه لذتها و رنجهاش، همه فراز و فروداش آخرش اینجاست. درسته، این قبر آخر دنیاست و اول یه مسیر دیگه است که تازه از اینجا آغاز میشه. فرمود این چیزی که پایان یه مسیریه، اگه این آخره، دنیا آخرش اینه، سزاواره که آدم از اول بهش دل نبنده. خب که چی، حالا من یه خونه چه کذایی داشتم، یه ماشین اینطوری، امکانات فلان، یا به من مردم میان دست منو ببوسن، یا نمیدونم به من بگن حضرت آیت الله، یا میگن چی، خب بعدش بله، تمام این عناوین تا رو سنگ قبر بیشتر نمیاد. رو سنگ قبر چه چیزی بنویسن یا ننویسن، یا رو سنگ قبر بنویسن آیت الله واسه من، یا رو سنگ قبر من یه مش فوش بنویسن، بله تمومه. اون پایین نه این فرسن که چی بود، آقا میگن چی با خود آوردی، توجه کردی چی با خود آورد. چیزی که آخرش اینه، بهتر اولش آدم نباید بهش دل ببنده، و چیزی که ابتداش اینجاست، سزاواره که آدم بگه این اولشه، ببین آخرش چیه، آدم بترس از آخر. با این شروع میشه، با تنهایی و وحشت و تاریکی و اینکه من هستم و عملش، عمل خودم تا پایان میخوان چیکار با من بکنن، باید نسبت به اون آخرش من بیشتر بترسم. ان شیئا هذا آخره لحقیق ان یزهد فی اوله و ان شیئا هذا آخره لحقیق ان یخاف آخره. خب عرضم تمام. هارون ملعون به بهانه‌های مختلفی میخواد موسی بن جعفر علیه السلام رو زندان بکنه، ولی بهانه‌ای به دستش نمیاد، تا اینکه برادرزاده موسی بن جعفر علیه السلام، نوه امام صادق، فردی به نام محمد، این به نیت اینکه یه جایزه خوبی از هارون دریافت کنه، از مدینه حرکت کرد که بره بغداد و یه گزارش دروغ بده به هارون تا یه پول حسابی دریافت کنه. همین که میخواد از مدینه حرکت بکنه، موسی بن جعفر صدای زدن، فرموندن واسه چی میخوای بریم؟ هر چی میخوای، هر چی امید داری تو این سفر گیرت بیاد من بهت میدم، بیشترم بهت میدم. اما وقتی حماقت و زلالت گریبان آدم میکره دیگه به این چیزا فکر نمیکنه. حرکت کرد، آمد بغداد، یه جمله ای رو به هارون گفت، گفت من ندیدم توی یه کشوری دوتا پادشاه، تو اینجا خودتو خلیفه رسول خدا و پادشاه مردم میخوانی، یه خلیفه هم تو مدینه است و اون موسی بن جعفره. همین گزارش سبب شد که آمدن موسی بن جعفر علیه السلام رو، شاید هنوز حضرت در حال نماز بود تو مسجد جدش رسول خدا، دستگیر کردن و سوار بر معلوم نشد سوار بر کدوم مرکب کردن. سه تا مرکب به سه سمت حرکت کرد، یکی به سمت شام، یکی بصره، یکی هم به سمت بغداد. حضرت ابتدا رم برده شدن بصره، به بعضی از افراد سپردن، اون وقت زندان ها به صورت شخصی اداره می شود، تو خونه اشخاص زندان بود، توی سرداب اونها حضرت رو زندانی کردن، زندان انفرادی تا مدت ها توصیه هم شده بود که به حضرت سخت بگیرن. یه مدت سخت گرفتن، بعد دنیا ها کارش جز عبادت بندگی خدا چیزی نیست، باز حضرت رو انتقال دادن به زندان دیگر، تا آخرین زندان به دست یک نفری که مشهوره که او یهودی بود سپردن، سندی ابن شاهق. او بر امام علیه السلام خیلی سخت گرفت، حتی نقل شده است که علاوه بر این که حضرت در سیاه چال به سر می برد او را حضرت رو زندانی کرد، او به پای حضرت زنجیر بسیار سنگینی رو بسته بود، به جوری که تو صلوات مخصوص حضرت هست، و ساق المروه و به حلق القیود، سلام بر اون آقایی که ساق پای او در اثر زنجیرها، در اثر فشار قلو زنجیر کوبیده بود، له شده بود و می آمد حضرت رو در هر باری که زمان افطار بود حضرت رو ما تازیان مورد جسارت قرار می داد. یه دی از شیعیان قوم اومدن پیش هارون درخواست کردن که مولای ما رو آزاد کن. او گفت فردا مولای شما آزاد میشه، برید در خانه سندی ابن شاهق. اینا اومدن خوشحال بودن که الان آقاشون آزاد میشه، وقت ببینن در بازشون چهار غلام یه تخت پاره رو دوش خودشون گرفتن، یه بدنی روی این تخت پاره قرار داره، یه نفر همون یه نفر یاد میزنه هادا امام رفزه، این بدن امام رافضیانه، بدن حضرت و آوردن کنار جسر بغداد، سه روز در مقابل تابش آفتاب گرم عراق بود، ولی سرانجام کفن قیمتی نصیب حضرت شد، لا به سوزت برای جد قریبش حسین بلغن تلاثن بلا غزلن